أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهواهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم بباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. اون چه در جاهلیت رواج داشت یکی حلیت اکل میته بود که مردار را میخورد و دوم اینکه اگر چیزی را ذبح یا نهر میکردن به اسم اصنام و اوثانشون نهر میکرد. سوم اینکه بعضی از حیوانات را بر اساس بدعتی گذاشته بودن تحریم کرد بودن. تحریم و تشریع برخی از حیوانات در سوره مبارکه مائده و امثال ذلک گذشت. اما اون چی که فعلا محل بحث است همین دو محور است که اونها مردار را می‌خوردن و اون چرا که به نام بت سر می‌بریدن اون را می‌خورد. اسلام آمد هر دو کار را تحریم کرد، یعنی هم اکل میته را تحریم کرد و هم خوردن چیزی که به نام غیر خدا سر بریده شد اون را هم تحریم کرد. در چنین فضایی مشرکین در اثر وسوسه شیاطین به ساده اندیشان مسلمین چنین القا کردند که چطور شما اون چرا که خدا کشت نمی خورید، اون چرا که خودتون کشتید می خورید. و برابر آیاتی که در سوره مبارکه مائده است، گرچه حکمش از دل قرآنی هنوز نیامده بود، ممکن بود به وسیله خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای مردم تشریح شده باشد که اگر چیزی را شکارچی به وسیله باز شکاری یا حیوان شکاری در هنگام اقرای اینها نام خدا را برد صید کردن، اونا حلال است. وقتی حلیت اون صید شده را مشرکین شنیدند، بر اقوای اینها افزوده شد، گفتن چیزی را که سگ می کشد یا چیزی را که باز شکاری می کشد خفه می کند می خورید، چیزی را که خدا کشت نمی خورید. برای انسان زود باور ساده اندیش این شبهات بی اثر نیست، چون اون چه در سوره مبارکه مائده آیه 4 گذشت این بود که یسألونک ماذا احل لهم قل احل لکم الطیبات و ما علمتم من الجوارح مکلبین تعلموهن مما علمکم الله. که اگر شکارچی در هنگام فرستادن باز شکاری یا سگ شکاری نام خدا را ببرد و حیوان حلال گوشی را هدف قرار بدهد و این صیدها به وسیله این حیوانها جان بدهند ولو سر بریده نشوند حلال است. البته جایی که سگ دهن گذاشت اون نجاستش محفوظ است، او را باید شست، ولی احتیاجی به سر بریدن ندارد، احتیاجی به نهر ندارد، ذبح ندارد مانندون. خب اگر یه طائر حلال گوشتی را در فضا باز شکاری خفه کرد حلال است. یه حیوان زمینی نظیر غزال و امثال ذلک را سگ شکاری گرفت و خفه کرد حلال است. چطور اینها حلال است و اگر چیز را خدا کش به عنوان میته حرام است؟ چنین قیاس مشعومی انسان‌های زود باور را فریب می‌دهد. در چنین فضایی چند قسمت از این آیات برای تحلیل و تجویز اکل ذبیحه نازل شده است. فرمود و کلوا مما ذکر اسم الله علی. این امر گرچه قبلا گفته شد در مقام توهم حجر است، ولی اصرار این امر و همچنین نهی از مقابل او برای آن است که هیچ کسی باور نکند وسوسه این شیاطین انس به پایگاه علمی مرتبط است. این حرف غیر عالمانه است. فمود فکلو مما ذکر اسم الله علی، شما نمیدانید اون چرا که تسمیه الهی اثر میگذارد چیست. هرگز پرهیز نکنید، خودداری نکنید از اینکه ذبیحه را بخورید، چون ذبیحه حلال است. لکن این که فرمود ان کنتم به آیاته مؤمنین، این نشون میدهد که اگر کسی مؤمن باشد از ذبیحه میخورد. این قید برای چیست؟ چون ذبیحه حلال است، برای غیر مؤمنین هم حلال است. حالا اگر کسی کافر بود، مشرک بود، ملحد بود، ذبیحه مسلم که برای او حلال است، چون همه اینها مکلف به فروعن، همونطوری که مکلف به اصولن. چه مؤمن چه غیر مؤمن، اکل ذبیحه مسلم با تسمیه حلال است. این که فرمود فکلوا مما ذکر اسم الله علیه ان کنتم به آیاته مؤمنین، در زیر این قید و شرط را یاد فرمود برای یکی از دو نکته است: یا برای آن است که اون مسلمون های ساده اندیش زود باور که در اثر الغای شیاطین انس می گفتن به این که اگر شما میترا نمی خورید که خدا کشت، پس ذبیحه انسان ها را هم نباید بخورید، برای اینکه ذبیحه انسان بدتر از چیزی است که خدا کشت. اینا شاید امساک میکردن و پرهیز میکردن و باور میکردن چنین شبهه ای را. خدا فرمود نه، اگر مؤمنید این رو بخورید، این حلال است. نکته دوم آن است که این آیه چون در مقام تهدید است، مفید حصر است. یعنی اگر مؤمنید فقط از این استفاده کنید، اون چرا که میت است استفاده نکنید، اون چرا که دیگران به نام اسنام و اوثانشون سر می برند استفاده نکنید. فکلوا مما ذکر اسم الله علی ان کنتم مؤمنین، این چون در مقام تهدید است با احتفاف به قرائن قبل و بعد مفید حصر است. یعنی اگر مؤمنید فقط از این استفاده کنید. اما اینکه در نقطه مقابلش نهی آمده است، فرمود و ما لکم الا تأکلوا مما ذکر اسم الله علی، این برای آن است که وسوسه به الغای شبهه برخی از مشرکین در برخی از افراد صادلو اثر گذاشت. اونا شاید فکر میکردن که آره اینا حق میگن، اگر میته حرام است خب ذبیحه انسان هم حرام است. اونگاه خدا فرمود نه، چرا از این پرهیز میکنید؟ و ما لکم الا تأکلوا، چرا این چنیست که پرهیز میکنید و اون چرا که نام خدا بر او برده شد ایر نمیخورید؟ نه، این حلال است، اونها حرام. خب مسئله بعدی آن است که فرمود وقد فصل لکم ما حرم علیکم. این فصله که فعل ماضی است، ظاهر در این است که قبل از این آیه جریان حرمت محرمات از قبیل میته و لحم خنزیر و دم و دم مسفوح و مذبوح لغیر اسم الله و امثال ذلک به طور تفصیل بیان شد. در این که اون آیه‌ای که قبل از این بخش سوره انعام به طور مفصل و روشن محرمات را بازگو کرد، بین مفسرین اختلاف. مرحوم شیخ طوسی در تبیان جریان سوره مائده را اشاره کرد که مرحوم امینالاسلام مؤدبانه بدون اینکه نام ببرد این را نقد کرد که سوره مائده نمیتواند مورد اشاره باشد، چون سوره مائده در مدینه نازل شد و سالها بعد از سوره انعام آمده. همین اشکال را قرطبی در جامع ذکر کرده ولی پاسخی نداد که بالاخره روشن بکند که این فسطره کجاست. سیدن استاد رضوان الله علیه در المیزان فرمودن به این که منظور از این فصله سوره مائده نمیتواند باشد، برای اینکه سوره مائده بعدها نازل شده است، در مدینه نازل شد در حالی که سوره انعام در مکه نازل شد، و احتمال دادن که منظور سوره مبارکه نحل باشد، چون در سوره نحل خداوند برخی از محرمات را به صورت باز روشن کرد. آیه 115 سوره نحل این است که انما حرم علیکم المیتة و دم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به فمن استر. بعد در ذیل همین آیه محل بحث سوره انعام فرمودن به این که این نشون میدهد که سوره نحل قبل از سوره انعام نازل شده است، لکن در سوره انعام ذیل آیه 118 سوره انعام نظر شریفشون بر میگردد. آیه 118 سوره انعام این است، میفرماید و علی الذین هادو حرمنا ما قصصنا علیک من قبلو، یعنی بر یهودی ها چیزهایی را حرام کردیم که قبلا قصهش را برای شما گفت. این آیه 118 سوره نه نشون میدهد که قبلا اون چه بر یهودی ها حرام شده بود برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم تشریح شد، و چیزی که بر یهودی ها حرام شده بود همان است که در همین سوره مبارکه انعام آیه 146 به صورت باز ذکر میکنند. فرمود به این که آیه 146 سوره انعام که به خواست خدا بعدا خواهد آمد این است، فرمود و علی الذین هادو حرمنا کل ذی ظفر و من البقر و الغنم حرمنا علیهم شهومهما الا ما حملت ظهورهما او الحوایا او ما اختلط بعظم ذلک جزیناهم ببغیهم و انا لصادقون. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در ذیل تفسیر آیه 118 سوره نحل می‌فرماید به این که خدایی که در سوره نحل فرمود ما اون چه بر یهودیا تحریم کردیم قبلا برای شما بازگو کردیم، این ناظر با آیه 146 سوره انعام است. بنابراین تعبیر ایشون در ذیل آیه 118 سوره نحل این است که فهیه یعنی سوره انعام نزلت قبل سوره نحله بلا اشکالیم. در اونجا می‌فرمایند بدون تردید سوره انعام قبل از سوره نحل نازل شد رو همین استشهاد داخلی، اما اینجا هنوز به اون سوره مبارکه نحل نرسید بودند که از اینجا استنباط می‌کنند که سوره مبارکه نحل قبل از سوره انعام است. البته کاری که یک نفر انجام بدهد بدون لجنه و گروه این اشتباهات احیانا پیش میاد، ولی راه حل یکی از دو امر است. یکی این که تقدیم و تأخیر سوره تعیین کننده سبق و لحوق آیه نیست، ممکن است سوره بعدن نازل شده باشد ولی یک آیه از آیات اون سوره قبلا نازل شده باشد. اگر ثابت شد که سوره نحل یک جا نازل شد یا تمام آیات سوره نحل بعد از سوره انعام صادر شد، اونگاه میتوان گفت به این که سوره نحل بلا اشکال قبل از سوره انعام است. الان بحث در دو آیه دو تا سوره است، بحث در خود سورتین نیست. ممکن است در این حال که سوره انعام قبل از سوره نحل است، اون آیه 118 سوره نحل قبل از این بخش از سوره انعام نازل شده باشد. اگر این راه هم بسته بود، راهی است که نمی شود اون راه را طی کرد، راه دیگر می ماند و اون همون راهی است که قبلا نقل شده است که ممکن است اصل حرمت را ذات اقدس اله به وسیله الهام به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرموده باشد و وجود مبارک پیغمبر از راه حدیث
به مسلمان ها ابلاغ کرده باشد که میته و دم و امثال ذالک حرام است، اونگاه خدا در این بخش از سوره انعام میفرماید ما قبلا برای شما گفتیم. راه دیگری را امام راضی طی میکند و اون راه این است که چون سوره انعام دفعتا واحدتا نازل شد و در همین سوره به فاصله کم جریان حرمت میته و ما لم یذکر اسم الله علیه به صورت باز آمده است، خدا همین مستقبل محقق و غریب الوقوع را در حکم ماضی می‌داند و فرمود می که ما قبلا برای شما گفتیم. چون در همین سوره مبارکه انعام آیه 145 این است: قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکون میتة او دما مسفوحا او لحم خنزیر، لکن این هم خلاف ظاهر است، زیرا گرچه مستقبل محقق الوقوع و یا قریب الوقوع در حکم ماضی است، ولی اگر ما احراز کردیم که این فعل ماضی نسبت به آینده استعمال شد، اگر سوال کردیم چطور این فعل ماضی نسبت به آینده استعمال شد، اونگاه جواب میدن که مستقبل محقق الوقوع در حکم ماضی است، یعنی بعد از احراز استعمال مصحح همین است. نه چون چنین مصححی ما فی الجمله داریم، اگر یک فعل ماضی را دیدیم و نمیدانیم که معنای خودش است یا معنای مستقبل، بگوییم چون مستقبل محقق الوقوع در حکم ماضی است پس این فعل ماضی را هم حل بر مضارع میکنیم. این خیلی فرق است بین دو قاعده. نظیر اون دو قاعده ای که میگوین اصل در استعمال حقیقت است و این که میگوین استعمال عام از حقیقت و مجاز است. اون که میگوید اصل در استعمال حقیقت است، یعنی اگر متکلم لفظی را گفت و ما نمیدانیم معنای مجازی را اراده کرد یا معنای حقیقی را، اگر مراد متکلم معلوم نیست، معنای حقیقی لفظ معلوم است، معنای مجازی لفظ معلوم است، این اصل لفظی که از اصول عقلایی است در فرهنگ محاوره میگوید اصالت الحقیقه، یعنی بگو منظور متکلم معنای حقیقی است نه مجازی. این اصل در استعمال حقیقت است، این اصالت الحقیقه. اما اونجا که میگوین استعمال اهم از حقیقت و مجاز است، در موردی است که به عکس این باشد، یعنی لفظی است که متکلم استعمال کرده، ما مراد متکلم را هم میدانیم که این لفظ را در اون معنا استعمال کرده، منظورش هم میدانیم، اما نمیدانیم این معنایی که مراد متکلم است موضوع هم هست یا نه. اینجاست که میگوین استعمال اهمی از حقیقت مجاز است، یعنی متکلم لفظی را در یه معنا استعمال کرده، شما هم مراد او را میدانید، از این که او استعمال کرده شما پی ببرید که این مراد او موضوع هم هست، معنی حقیقی است، این رو نمیشه استفاد کرد چون استعمال اهم از حقیقت مجاز. مشابه همین دوتا قانون در استعمال لفظ ماضی در مضارع هم هست. یه وقت است که ما میدانیم متکلم این لفظ ماضی را که به کار برد معنای آینده را اراده کرد، میگیم این معنای مجازی است و مصحح این است که محقق الوقوع در حکم ماضی است. اما یه وقت متکلم یه لفظ ماضی را اطلاق کرده، ما نمیدانیم معنای حقیقی خود را اراده کرد یا نه معنای مجازی خود را که مستقبل است اراده کرد رو همون مصححی که محقق الوقوع در حکم ماضی است. اینجاست که ما نمیتوانیم بگوییم حتما مضارع مراد است، اینجاست که لفظ رو بر معنی حقیقیش حل میکنیم. الان ما نمیدانیم این فصله منظور آینده است و به علاقه این که محقق الوقوع در حکم ماضی است این فعل ماضی در مضارع استعمال شد یا نه معنی حقیقی خود. چون نمیدانیم که آینده مراد است یا گذشته، اصل حقیقت است. یعنی هر فعل ماضی را ما باید گذشته حل میکنیم. اگر فهمیدیم که متکلم از این ماضی مضارع اراده کرده است، اونگاه میگوییم مصحح چنین استعمالی آن است که مستقبل محقق الوقوع در حکم ماضی است. مطلب بعدی آن است که این که فرمود الا مزترتم، اون مزتر هم از او مسئله باقی و عادی استثناء شد که نمونه بحثش در سوره مبارکه مائده گذشت. آیا مکره هم در حکم مضطر است یا نه؟ شاید بتوان مکره را به مضطر ملحق کرد اونجا که تهدید به جان است که در حکم اضطرار است. مطلب بعدی فرمود به این که و ان کثیرن لیضلون به احوائهم، خیلی از انسان‌های تبهکارم که روی هوا مردم را گمراه می‌کنند. در نوبت‌های قبل اشاره شد که یک انسان موحد به خدا معتقد است، رو براهین حکمت و کلام از طرف خدا وحی و نبوت معتقد است و آینده بنا معاد معتقد است. اما اگر کسی اتخذ الهه و هوا، این اله او برای او کتاب دینی تدوین می کند و هرچه هوای او تدوین کرد همون دین اوست. وحی و نبوت او هم برابر تنظیم شده هوای اوست. بهشت و دوزخ او هم برابر میل و کراهت هوای اوست. اگر کسی اتخذ الهه و هوا، فروعات زیر مجموعه این اتخاذ را هم ملتزم می شود. لذا می بینید فرعون مجموعه قوانینی که خود تدوین کرده است اون را دین مردم اسم می داند، که گفت اینی اخاف ان یبدل دینکم او ان یلتر فرعض الفساد. دو مانند دار. در جاهلیت هوا اله اینها بود. برابر این هوا یه قانون تشریعی داشتن که خودشون بدعت گذاشته بودن. اونگاه ذات اقدس الهی در این بخش از سوره انعام فرماید و ان کثیرن لیضلون، مردم را به وسیله هوایشون بدون علم. این که فرمود هوایشون بدون علم، گاهی ممکن است انسان عالمانه سخن بگوید اما هوا مدارانه حرف بزند. این عالم بی عمل است، اینا که مستعکل بالعلم. اما اگر کسی برابر با هوا بنا شد حرکت کند، حرف او مطابق با عقل نیست، گاهی ممکنه مطابق با علم باشد، چون علم را در خدمت هوا پیاده می کند. این همین است که فرمود رب عالم قد قتله جهله. پس کسی که اتخذ الهه و هوا یا جاهل است یا عالم و علی کل تقدیر عاقل نیست، هم خود ضال است هم دیگران را به ضلالت می کشاند. و ان کثیرا لیضلون به اهوائهم به غیر علم. ان ربک هو اعلم بالمعتدین، خدا می داند که چه گروهی حق مدارند و چه گروهی از حق تعدی و تجاوز کرده. اونگاه در این زمینه برای اینکه بعضی ها بهانه نگیرن این مردارها را به اون چیزی که نام اصنام و اوثان بر اونها برده شد در خفا نخورن، تمود و ذرو ظاهر الاسم و باطنه، این ظاهر اسم و باطن اسم معناش این نیست که گناه یه ظاهری دارد یه باطنی دارد. گناه گناه است، پشت روش یکیه. این نظیر لباس نیست که انسان بگوید ابری لباس و آستر لباس، ظاهر گناه و باطن گناه. قهرن اضافه وصف به موصوف است، یعنی الاسم الظاهر الاسم الباطن، یعنی الاسم ظاهرن الاسم باطنن، ای الاسم فی السر و العلن، یعنی چه در خفا چه در علن گناه نکنی، چون خفای شما پیش خدا علن است. و اعلم عباد الله ان خلواتکم عیونه، اون چی که شما خلوت کردید جلوت حق است، و اون چی هم که در نهان دارید اون هم مثل علن برای خدا روشن است. و علم عباد الله ان الله یعلم ما فی قلوبکم فاحذروه، یحاسبکم بما فی قلوبکم بما فی نفوسکم فاحذروه. خب پس گناه چه با اعضا و جوارح باشد چه با قلب، و علی ای تقدیر چه سر باشد چه علم، معلوم خداست. وقتی معلوم خدا بود خدا حساب میکند. از این جهت فمود به در و ظاهر الاسم به باطنه. این اختصاصی به این گناهان اکل میته و امثال ذالک ندارد، این اصلی کلیست، شامل همه موارد میشود، منتها در مورد خود نص است. به استناد یه همچه عمومی برخی از فقهای عامه از آیه بعد یه امر فقهی عامی را استنباط کردن که اونا تمام است. عموم محل بحث این است که فرمود در و ظاهر الاسم و باطنه، ان الذين يكسبون الاسم سيجزون بما كانوا يقترفون. اونا که سرمایه عمر میدهن و گناه کسب میکنن در حقیقت خسارت دیدن. خداوند یقینا اینها را، این سینه تحقیق است نه سینه تصویف، تحقیقا خدا اینها را به اون چه اقتراف کردن اکتساب کردن جزا میدهد، حالا یا زود یا دیر، یا در دنیا یا در آخرت. گاهی در آخرت است گاهی در دنیاست. جزای الهی ممکن است در دنیا هم دامنگیر تبهکاران بشود. خب این که فرمود به ذر و ظاهر الاسم و باطنه، باعث شده است که بعضی از فقهای عامه نظیر عطا اون طوری که جناب فخر رازی نقل بکنن استفاده کردن، گفتن ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه. میگوید چون این عام است یا مطلق، هر طعام یا آبی که نام خدا بر او برده نشد خوردنش حرام است. خب این خیلی افراط است. پیدا صدر و ساقه این بخش از آیات ناظر به ذبیحه و مذبوح و منحور امثال ذلک است. حالا ای کسی غذایی را بدون نام خدا فراهم کرد این میشود حرام، یا آبی را بدون نام خدا حاضر کرد این میشود حرام، یا غذایی را بدون بسم الله یا آبی را بدون بسم الله نوشید و خورد میشود حرام. فخر رازی بعد از نقل این فتوای افراطی از عطا اونگاه میگوید که سایر فقها اجماع کردند که این حرام نیست. اون چی که در این آیه نهی شده است ناظر به ذبیحه و حیوانات مذبوح و منحور امثال ذلک است. ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه. بعد تمود و انه لفسقون. چون دعب عرب جاهلین بود چیزی را که میخواست سر ببرد به نام بت سر میبرید، این را قرآن فسق میداند. فسق مصطلح خاص قرآنی از این قبیل است. در برابر فسق عام این گونه از موارد چون محفوظ به قرینه است، منظور از فسق اون مذبوح و منحوری است که به نام اصنام و اوثان سر بریده شد. این رو می‌فرماید فسق. در سوره مائده همین معنا گذشت. در سوره نحل بخواست خدا که خواهد آمد اون هم باز به همین معناست که اون را میگن به ما اوهل لغیر الله، که اون ما اوهل لغیر الله را میگن فسق. که این که در همین سوره بارکه انعام که بعدن در پیش داریم میفرماید آیه 144 سوره انعام میفرماید قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکون میتة او دما مسفوعا او لحم خنزیر فانه رجس او فسقا اهل لغیر الله به. فسق را به چیزی تفسیر می کند که عبارت از آن است که انسان در هنگام سر بریدن او نام غیر خدا را ببرد. این شد فسق. او فسقا که اهل لغیر الله به. در این آیه محل بحث یعنی آیه 121 سوره انعام که فرمود ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه و انه لفسق نشون میداد که فتوای عطا افراطیست به تام نیست، چون فسق، فسق مصطلح قرآنی که در باب اطعمه و اشربه گفته میشود همون مذبوح و منهوریست که اهل لغیر الله، پس مطلق طعام و مطلق آب را شامل نمی شود، پس اون فتوا سند فقهی ندارد. لذا فخر رازی گفت که اجماع فقها بر خلاف حرف عطاست که هر طعام و شرابی که نام خدا برده نشود حرام باشد. این نیست. به سه نکته، یکی و انه لفسقون است که مخصوص ذبیح است، دوم اینکه و ان الشیاطین لیوهون الی اولیائهم لیجادلوکم، اون که درباره مطلق طعام و شراب نبود، که هرگز یه همچه وسوسه‌ای در جاهلیت القا نشده بود. مسلمان ها نگفتن که شما غذایی که نانی که آبی که نام خدا برده نشد چرا میخورید، که اون چرا که شیاطین جاهلی القا کرده بودن این بود که اگر شما میته را نمیخورید که خدا کشت، خب چرا ذبیحه را نمیخورید؟ اونا باید نخورید. یا اگر چیزی را خدا کشت، اون چرا که حیوانات کشتن میخورید، اون چرا که ما کشتیم نمیخورید. اینها را به عنوان وسوسه القا میکردند، ایها میکردند. اونگاه خدا میفرماد که چیزی که نام خدا برده نشد نخورید. اونجا هم اگر کلب و صقر اقرام می شوند نام خدا برده نشود، اون هم میت است و خوراکی نیست. خب بس این هم قرینه دوم که منظور از لا تأکلو مطلق نیست. لا تأکلو مما لم یذکر اون مطلق طعام و شراب نیست، بلکه خصوص مذبوح و منهور است. بله، اون اشاره شد که به عنوان حکمت بود نه به عنوان علت. اون را جناب قرطبی در جامعه به عنوان حکمت ذکر شده از او نه به عنوان علت. گفتیم اسرار فراوانی شاید یکیش اون باشد، ما که نمیدانیم که. عمده همین نام خدا بردن است. لذا هنگام اقراء کلب و صقر اگر نام خدا بردن شود میت است. خونم اگر بیاید، کسی نام خدا را نبرد خونم بیاید، بازم اون میته است. پس معلوم میشود تسمیه محلل است. خب نکته سومی که جناب امام رازی ذکر میکنن این است که فرمود و ان اطعتموهم انکم لمشرکون. خب اون چرا که مشرکین جاهلی داشتن در باب خصوص ذبیحه و منهور بود، درباره طعام و شراب که نبود. اونا میگفتن اگر میته را نمیخورید مذبوح و منهور آدمی را نباید بخورید. خدا میفرماید اگر این وسوسه در شما اثر کرده است و شما هم به این نتیجه رسیدید که ذبیح مثل میته است یا میته مثل ذبیح است، مشرک. اگر هم عقیده شدید با اونها این کفر اعتقادی است، برای اینکه یه حلال بینی را که خدا تصریح کرده است حرام میدانید و یک حرام بینی را که خدا تصریح کرده است حلال میدانید. خب این کار ضروری دینه دیگه. وقتی به صورت روشن خدا میته را تحریم کرد، شما بگویید میته هم که کشته خداست نظیر کشته انسانی است، این حلال است، یه چیزی که قرآن به صراحت بیان کرد، خب این کار کردید. و اگر از اون طرف برگشتید گفتید ذبیحه انسانی که نام خدا بر او برده شد این هم مثل میته است حرام است، این چیزی که قرآن به صراحت حلال کرد کسی منکر او بشود، خب میشود کفر اعتقادی. و اگر در مقام اعتقاد نباشد، در مقام عمل روش باطل اعراب جاهلی را طی کند، میشود کفر عملی نه کفر اعتقادی. نظیر اون چی که در ذیل آیه حج آمده است که و من کفره ان الله لغنیون، خب اگر کسی مستطیع بود و مکه نرفت کفر اعتقادی که ندارد، نازالله کفر عملی است، هر معصیتی کفر عملی است. بر تقدیر اینم قرینه سوم است که ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، ناظر به مطلق طعام و شراب نیست بلکه خصوص مذبوح و منهور است. اما مطلب نهایی که خود فخر رازی ذکر کرده است این است که میگوید فقهای ما اختلاف کردند، گفتند اگر کسی عمدن تسمیه رو ترک کرد این مما لم یذکر اسم الله است و حرام، ولی سهواً و نسیاناً اگر ترک کرد این حلال است. لکن اولا بالمسلم این است که اگر حیوانی عند الذبح او النهر نام خدا بر او برده نشد، چه عمدن چه سهواً و نسیاناً و چه جهلاً، او را نخورد برای اطلاق آیه. خب اگر ما بودیم و اطلاق آیه همین راهی که جناب فخر رازی طی کرد می‌فهمودیم، اما ما این و قرآن و اطرت، قرآن که تنها نیست، هرگز نگفتیم و نمیگوییم حسبنا کتاب الله، میگویم حسبنا استقلال، چون در روایاتی که قبلا خونده شد اهل بیت علیهم السلام فرمودند اگر کسی یادش رفته است تسمیه کند این حلال است، اون نصوص مقید اطلاق این آیه، آیه که میگوید مما لم یذکر اسم الله علیه را نخورید مخصوص به حال عمد است، اونگاه مسئله فسق و پذیرش وسوسه و ایهای شیطان و داخل در زمره مشرکین شدن که سه نکته بود اونم تأیید میکنه. الحمدلله رب العالمین.